بسم الله الرحمن الرحیم.
جامعه امروز با جامعه‌ای که در صدر اسلام رسول خدا با اون مواجه بود تفاوت‌های زیادی پیدا کرده. یکی از این تفاوت‌ها یا محور این تفاوت‌ها تجربه بشریه. تاریخ پر از تجربه است و این تجارب رو در اختیار همگان قرار میده. تجربه هرچی جلوتر میره به نفع حقایق دینیه. اینجوری نیستش که انسان‌ها وقتی تجربهشون بیشتر بشه این به ضرر دین تموم بشه، چون سخن خدا، دین خدا راسته و طبیعتاً سخن راست در دراز مدت ثابت میشه، نه اینکه به بطلانش پی ببرن. رشد علم و حتی رشد تکنولوژی، نه فقط علوم نظری و تجربه در علوم انسانی، بلکه رشد تکنولوژی هم موجب میشه دائما یکی پس از دیگری حقایق دینی به اثبات برسن و وضعیت جامعه آماده بشه برای پذیرش بیشتر دین. ما الان در چنین وضعیتی به سر میبریم. در همین مقطع نزدیک به نیم قرن انقلاب، از اول انقلاب تا حالا خیلی از شعارهای انقلاب حقانیتش به اثبات رسیده. کم زمانی چقدر سخت بود جا انداختن مرگ بر اسرائیل، الان دیگه شعار جهانی شده. پس هرچی ما جلوتر میریم، حتی رشد علم در موضوعاتی مثل فیزیک و شیمی به اینجا میرسه که مثل اینکه این حقایق، حقایق مهمی هستن. الان با مطالعه مغز انسان به شدت دریافتن که اینکه انسان به یاد چی باشه خیلی مهمه. آدم خندش میگیره. یک کسانی که هیچ ربطی به هیچ دینی ندارن میان به مردم میگن که به یاد چیزای بد نباشید، به یاد چیزای خوب باشید. حالا ما اون خوبا رو میگیم خدا. به یاد اموری باشید که شما رو روحتون رو بزرگ کنه. میگن به یاد هر چیزی باشید مثل خراشی که روی ماشین بندازن، یه خطی روی مغز میفته که دیگه اصلا نمیتونی تو به یاد چیز دیگه بیفتی. تا ذهنتو رها میکنی میفتی دوباره تو همون مسیر ترسیم شده. یعنی الان فیزیک و شیمی هم دارن حرفای خدا پیغمبری میزنن انصافا. ما بعضی وقتا چون متخصص این علوم نیستیم نمیگیم این حرفا رو بالای منبر. دعبه مرحوم فلسفی بود، تا از این موارد پیش میومد میگرفت و دلیل میگرفت بر، یا شاهد نه دلیل، برای حقانیت دین. یادش بخیر مرحوم پاک نژاد فکر کنم بود که اولین کتابی نوشت، مجلدات فراوانی داشت، اولین دانشگاه، آخرین پیامبر. بسیاری از این تطبیقها رو اونجا داده بودن. حالا الان که دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. هرچی زمان جلو میره دانش بشری رشد میکنه، تجربه بشر بیشتر میشه و حرفهای پوسیدگی خودشون رو ثابت میکنن. زدن حرف حق آسونتر میشه. یه زمانی تن و بدن همه علمای قم میلرزید از اینکه جوانهای انقلابی ما دارن مارکسیست میشن. یه وضعیتی بود. ما بچه بودیم، چقدر به ما کتاب میدادن بخونیم که پاسخ اونا رو بدیم. ولی الان اصلا کجا؟ حدود 30 سال پیش نظام جمهوری اسلامی و اسلامیت نظام در معرض سقوط میخواست قرار بگیره به واسطه شیفتگی بعضی ها به لیبرال دموکراسی. الان اصلا کسی روش نمیشه این حرف رو بزنه. پس ببینید هرچی جلوتر میریم تجربه بشری به نفع دینه. هرچی جلوتر میریم فساد بیشتر نمیشه ها، هرزگی بیشتر نمیشه. بعضی ها میگن نگاه کنید از همجنس بازی تا نمیدونم مسائلی که خانواده رو از هم میپاشه تو فضای اینترنت بیشتر هست. دقت که میکنی ببینی اینا دستی دارن این کار رو میکنن، دست هایی هست و الا مردم تو تمام جهان، کشورهایی که من رفتم دیدم دارن بدشون میاد، مردم دارن فاصله میگیرن. اگه تازه هم بوده دوران تازگیش گذشته، الان دیگه اینا به قول بچه ها دموده شده، چیز جدیدی نیست. مثل این مثالی که میگن هرچی فوار بالا بره به نقطه نهاییش که برسه سرنگون شود، یک عبارتی ضرب المثل گونه هست من یادم نیست. الان موقع سرنگونی این فوار است، این چقدر میخواد بالا بره. ما در یه همچی زمانی هستیم، ممکنه تو کشور ما یک کمی تب تقاضای فساد و هرزگی بالا باشه، به دلیل اینکه فکر میکنن مرغ همسایه قازه، به دلیل اینکه الانسان حریص علی ما منع، چون منع میشه تو کشور ما یه حرص و ولعی وجود داشته باشه. ولی خبری نیست، هرچی جلوتر میریم تجربه بشری داره فاصله میگیره. یعنی امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی ظهور میفرماین، کارشون از این جهت کار آسانیه. بنده سالهاست به عنوان یه طلبه دارم مطالعه میکنم، تقریبا مانع جدی از جبهه کفر مقابل امام زمان وجود نداره. مانعی که جلو حضرت وجود داره جدی و خون به جگر امام زمان میکنن طبق روایت، ایناییست که برداشتای غلط از قرآن میکنن، مال خودمونه. در روایت هست که با قرآن به جنگ امام زمان میرن، در روایت هست امام زمان رنجشون بیشتر از رسول خداست، رسول خدا با کفار درگیر میشد، امام زمان با کسانی که با قرآن علیه او احتجاج میکنن مواجه میشه، این کار سخت میکنه. ولی حالا از نظر این که مردم اصل معنویت رو قبول کنن، مردم حتی معنویت ناب اسلامی رو بپذیرن، روز به روز زمینه ها داره بیشتر میشه. نکته بعدی، هرچی جلوتر میریم به واسطه شبکه ارتباطی فراوانی که در جهان وجود داره، مؤمنان و آدمهای خوب جوامع بشری که همیشه در اقلیتن، اینا همدیگر رو پیدا میکنن و این یعنی بزرگترین قدرت. ببینید من نمیگم اکثر مردم دارن خوب میشن و ایدئال میشن، ولی تو شهری هر نگاه بکنی یه اقلیت خوب که هست، اینا دارن همو پیدا میکنن. شما بگو حداقل آدمای خیلی خوب میشن، باشه، ولی این حداقلا دارن هم دیگر رو پیدا میکنن و این میشه یه قدرت، همون قدرتی که خدا هیچ وقت نیاز به اکثریت نداره برای پیروزی حق. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. قدرت اون خوبانی که خیلی خوبن، البته نه کم خوب هستن، همیشه بالاست. لذا بله، سر و صدای کفر خیلی بالاست، ارتباط شبکه های هرزگی و شیطان صفتانه خیلی بالاست، ولی اونا که دیگه جذابیتی ندارن، اونا که دیگه حرف تازه‌ای ندارن. حرفای تازه و آدمای خوب دارن تازه شروع میکنن همدیگر رو پیدا کردن و یارگیری کردن. خیلی چیز عجیبیه و خدا برکتی به این شبکه ارتباطی مؤمنان خواهد داد و همین مسیر میره تا ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. و شما خواهید دید نمونه خیلی سادش. الان کسی بگه که آقا چند درصد با تو ایران شهادت طلب و رزمنده داریم؟ هر چند درصد؟ چند درصد تو عراق داریم؟ آقا تو هر چی رقم کم خواستی بگو. چند درصد تو سوریه داریم؟ چند درصد توی افغانستان داریم؟ چند درصد تو پاکستان داریم؟ آقا هر چی میخواید این درصدها رو کم بکنید. چند درصد تو لبنان داریم؟ چند درصد تو یمن داریم؟ چند درصد تو حجاز داریم؟ خب کافیه اینا هم دیگر رو پیدا کنه. الان همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، قدرتی بزرگتر از ناتو حداقل در حد نیروی انسانی فراهم شد. کاری نمیتونن بکنن در مقابل ما. و این وضعیت آخرالزمانه. پس ما داریم روز به روز میریم به سمت قدرت اسلام. و روز به روز اینها وقتی با هم ارتباط پیدا بکنن، اثبات حقانیت براشون آسان‌تر میشه. چرا؟ ببینید اثبات حقانیت دو وجه داره. یکی اثبات بطلان باطل که اون خود به خود داره انجام میگیره. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اون باطل که خودش مردنی بود، اون که هیچ، اون ازش بگذر. اما جا الحق و زهق الباطل، این خیلی عجیبه، حق آمد باطل نابود شد. حق خودشو کافیه نشون بده، حتی نمیفرماد جا الحق و ذهب الباطل. یعنی بخوایم به زبان عربی فصیح صحبت بکنیم، باید بگیم جا الحق و ذهب الباطل. حق آمد باطل رفت، در مقابل آمدن رفتن هست. ولی میفرماد زهق الباطل. زهق یعنی در جا نابود شد، رفتن طول میکشه. مثل کسی که دیدید توی زمین بازی اخراجش میکنن، سلانه میخواد وقت بگیره، سلانه سلانه میره بیرون، میخواد وقت کشی بکنه. زهب الباطل یعنی به مرور میره بیرون. زهق یعنی در جا نابود میشه. حق بیاد خودشو نشون بده، جایی برای باطل نمیمونه. اربعین وقتی میاد نشون میده خودشو، یکی از ما خارج آورده بودیم، یه گروهی، یک مستندسازی، من باش صحبت میکردم، فیلمش هست، بهش گفتم این فیلم ها رو توی اروپا پخش میکنید برگردید؟ گفت نه نمیذارن. گفتم چرا؟ اربعین دیگه کارناوال گوجه فرنگی و نمیدونم گاوبازی و خیلی چیزا رو پخش میکنه، اینا جمع دارن میرن. گفت نه، این تمدن غرب رو نابود میکنه. آقا ما به تمدن غرب چی کار داریم؟ اینجا داریم غذا میدیم میخوریم راه میریم. به تمدن غرب چی کار داریم؟ اصلا از امام حسین نگو. این سبک زندگی اینجا، گفت همین سبک زندگیش غرب رو نابود میکنه. اونجا میگن بر منفعت طلبی لذت میشه برد، شما اینجا ثابت کردید بر ایثارگری میشه لذت برد. غذا میده لذت میبره، گریه میکنه داره موکب رو جمع میکنه، کیف داره میکنه. این اصلا همین خودش اومد جا الحق و زهق الباطل. ببینید دوستان من دارم چی میگم؟ حالا بذارید به آخر داستان برسیم یه مقدار. الان توی وضعیت جدیدی هستیم. این وضعیت یکیش اینه که تجربه بشری به بطلان باطل، به اثبات بطلان باطل داره میانجامه به صور گوناگون. تجربه بشری داره به کمک اثبات حق میاد و از اون طرف، یعنی جبهه باطل خود به خود داره ضعیف میشه. جبهه حق چی؟ جبهه حق داره خودشو نشون میده. یه دونه سردار سلیمانی، کشورهای کاملا بی ربط نسبت به اسلام، با احترام موقع شهادتش تو مراسمهای رسمیشون می ایستادن به یاد ایشون. یه دونه اربعین، مراسم دیگه آیین مذهبی ماست، به کسی چه ربطی داره؟ میگه تمدن غرب رو نابود میکنه. همینجوری داره میره جلو. دوستان من، این وضعیت وضعیت خوبیه، وضعیت عالیه، ولی از ما چی میخواد؟ این خیلی وحشتناکه. تو این وضعیت ما گناهکاری داشته باشیم که صدای حوض بهش نرسیده باشه، این گیر صدای حوض است. آقا ما قبل از انقلاب هم بچه بودیم، دیدیم دیگه، بابامون هم آخون بوده. چجوری شما میخواستی ثابت کنی اسلام مسلمین چیز خوبیه و اینا؟ خیلی حرفا تازه بود. اما الان حالا حرفی نیست، سکوت تقریبا در طرف جبهه دشمن، سکوته. بس شما داری از کی گل میخوری؟ حریفت شلو پله، چون چرا نمیبری بازی رو؟ الان یک طلبه حق نداره بگه رسول خدا هم رفت طائف، طائف اون هجرت اولیه که رفتن یه نفر مسلمون نشد برگشت. الان یه طلبه بگه رسول خدا رفت طائف هیچ کس ایمان نیاورد، خب به من طلبه هم کسی میدان نمی... آقا این دیگه خیلی. الان کسی نمیتونه بگه ائمه خدا هم در زمان خودشون غریب بودن، ما هم غریبیم، اکثر هم لا یقلون. نه آقا صبر کن، اینا نسبتاش باید سنجیده بشه. زمان ما زمان دیگه ایه. الان کسی نباید بگه ابزار دشمن برای تهاجم خیلی بالاست. ابزار شما هم برای تهاجم به دشمن خیلی بالاست، ابزار شما هم برای نشون دادن حق خیلی بالاست. کشتن خودشونو، شهید باهونه رو، شهید بهشتی، شهید مطهری، یه سر برن دانشگاه، یه سر برن یه درس دینی بذارن توی چی؟ درسای مدرسه. حالا همه درس ها در اختیار شماست. یه نفر از دوستان تجربه خودشو از کشور آلمان داشت میگفت. میگفت من اونجا زندگی کردم 7 سال، دیدم 2 چیز دست کلیساست، یکی پزشکی و درمان، یکی آموزش پرورش و دانشگاه ها. دست کلیساست. اینجا قبل از انقلاب در شورای عالی آموزش و پرورش یه دونه عالم دینی باید می بوده، بعد از انقلاب هم قانون عوض نشده این بخشش، بازم یه دونه عالم دینی باید باشه. آموزش و پرورش چی کار هست در توت با آموزش پرورش؟ حوزه چی کار هست در برای آموزش و پرورش؟ با قوانین قبل از انقلاب فرق نکرده، در شکل قوانین ها. حالا درست همه بچه مسلمان اینا، ولی اصلا اینجوری نیست. ما مثل غربی ها هم نشدیم در احترام به دین، حالا به اون صورت شکلیش که هست. شرایط ما اصلا شرایط تحمل این همه شکست ها نیست. ما الان خیلی جلوتر از اینها باید باشیم. سوریه آزاد شده، میگه مدرسه ها رو میخوایم شبیه ایران درست کنیم. میگم نه تو رو خدا. میگه پس شما چیکار میکنید 40 سال؟ از عراق اومدن، نه جلساتی بوده که من داشتم، از مالزی اومدن، از فرانسه یه گروه اومدن که ما میخوایم مقابل هرزگی که غربی ها در کشور ما ایجاد میکنن مسیحی باقی بمونیم بایستیم. شما چیکار میکنید؟ آقا ما گفتیم و 2 ساعت گفتگو کردیم و یکیشون همش از اول تا آخر عقد کرد. گفتم ایشون، این برادر ما، این آقا صحبتی نکردن، ایشون هم یه صحبتی بکنن. ژنرال بازنشسته توشون بود، همشون دکتر مهندس و آدم های فرهیخته فرانسوی بودن. ایشون گفتن نمیخواستن مسلمون بشن، فقط میخواستن جلو هرزگی رو بگیرن. گفتن یک شنبه ها بعد از کلیسا دوره های آموزشی برای جوان هامون تو کل فرانسه گذاشتیم. حالا میخوایم ببینیم شما چی کار کردید اون چیزایی که ربطی به دین شما نداره، میشه عمومیه ما هم ببریم. هیچی. اون آقایی که ساکت بود گفت شما این حرفایی که زدید اینجا اجرا میکنید خیابوناتون اینجوریه؟ ما لال شدیم. تا اون موقع اون صحبت نمیکرد، بعدش دیگه ما لال شدیم. من میگفتم توی مدرسه اگه این کار بشه میگفت مثلا خیلی اثر داره. اونا هم میفهمیدن کم و بیش بد نیست، خوبه، اینا با متناسبه با روانشناسی رشد. به دختر، به پسر چی باید گفت که سمت هرزگی نرن؟ بعد گفت شما اینا رو تو مدرسه خودتون میگید؟ میگن اون شما برید بگید میزننتون. میگن ما کشورمون دست سرویس های جاسوسیه. میگفت حلقه لندن، واشنگتن، تل‌آویو، اونجوری میگفت. شما چی؟ اونم بابا ما هم همونو داریم فلمون کن داره خدا. آزادی تو کشور ما سقف آسمون رو سوراخ کرده. دوستان من، وضعیت جامعه ما از نظر تاریخی با وضعیت جامعه صدر اسلام به دلایل مختلف متفاوت شده. شما بگو که آقا همیشه مؤمنان حد اقل هم. باشه، در زمان جنگ هم حد اقل بودن. در زمان جنگ 1,000,000 نفر کمتر رفتن دفاع مقدس. ببین چی کار کردن؟ 30,000,000 مملکت، 500,000 نفر. اونی که ثابت بود 500,000 تا، 600,000 تا، 1,000,000. حالا دیگه بگو 1,000,000 دیگه، حالا معامله سر 15,000 نفر به هم نزنیم آخر شبی. خب 1,000,000 نفر، ولی 1,000,000 تعدادشون خیلی زیاده. فرصت پیدا کنن، بزرگترین جنگی که جهان به یک کشور تحمیل کنن رو وای میستن. این عدد حد اقلی حد اکثری بودنش رو نگاه نکن. کماکان ممکنه اکثر هم لا یؤمنون باشه، درسته؟ ممکنه، بله ممکن، نه همین جوریه. و قلیل من عبادیه شکور باشه، ولی الان قلیل شده 1,000,000. این 1,000,000 جهان رو زیر و رو میکنن. این معادله عوض شده. اون زمان چند نفر بودن؟ ارتد در ناس الا سلاس او اربع. نه اون 4 نفر ازشون کار بر نمیومد. اون 4 نفر هم نصفشون غلام بودن، شخصیت اجتماعی برجسته نداشته. ما شرایطمون با صدر اسلام متفاوت شده. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها تو مدینه قبل از اینکه پشت در قرار بگیرن، بر اساس نقل دقیق تاریخی، اومدن تو کوچه اعتراض کردن به حضور دیگران و فریادی زدن که همه مردم مدینه شنیدن. کسی نیومد کمک. الان ببینید مردم غزه 1,000,000 نفر تو دنیا براشون فریاد زدن. اصلا هیچ ربطی از نظر دینی ندارن، هیچ کنشون بچه پیغمبر نیستن. ما در جهان دیگهی داریم زندگی میکنیم. بعضی وقتا میبینم ما طلبه ها انتظارمون از موفقیت شبیه دوره قاجاره، شبیه دوره صدر اسلامه. امیرالمومنین هم قریب. من تو خودم الان داشتم توی حرم از اینکه مظلومیت ذاتی شیعیان هست صحبت میکردم، روایت خوندم. ولی این مظلومیت معناش این نیستش که موفقیت باید کم باشه. موفقیت الان خیلی فوق‌العاده است. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین یه زمانی اصلا باور نمیشد، الان دیده داره میشه. باور نیست اصلا. شما باید چشمتو باز کنید. جزء اعتقادات نیست که شما بخوای ان کنتم مؤمنین ایمان بیاری. میتونی تجربه کنی، میتونی اندازه‌گیری کنی. زنگ میگم الان شب است، اگر شما ایمان داشته باشید. میگه آقا شب دیگه ایمان نمیخواد دیگه، چشممون رو باز میکنیم میبینیم. این دیگه از مقوله ایمان خارجه، غیب نیست، عینه. ما باید خودمون رو تکون بدیم، نسبت به زمانه بیدار باشیم. یه وقت میاد زمان رو ما رد میشه میره. با مثلا در روایت امام صادق علیه السلام فرمود آخر الزمان ایمان خودتون رو تکمیل بکنید، چون امتحاناتی پیش میاد که جز نوادر چیه نمیتونن خودشون رو نجات بدن. این به خاطر چیه؟ حالا ما جزو مؤمنین، انتظارمون از خودمون در آخر الزمان بالا نباشه، تو امتحانات آخر الزمان شکست میخوریم. شما کیف دستته، یکی میخواد کیف تو بزنه، آمادگی که داشته باشی زود عکس العمل نشون میدی، صفر میگیری دسته کیفو. آمادگی نداشته باشی یه بچه هم میتونه کیف رو دستت بزنه. به ما گفتن آماده باش برای امتحانات آخر الزمان. خب آقا امتحانات آخر زمان چیه که من هوشیار باید باشم؟ همین ببین ایمان تو ایرادی نداره، ولی به خاطر زمانه و موقعیت امتحانی ازت میگیرن که اگه ساده لوحانه ویژگی های زمان خودتو درک نکرده باشی همین ایمان از دستت میره. بعد دیگه امیرالمومنین آمار وحشتناک میده از کسانی که باقی میمونن، از یه انبار گندم به اندازه دو سه تا نون گندم باقی میمونه. خیال خوش، خیالش خوشه. آقا تو چه خیالت خوشه؟ مسئولیت های مؤمنین آخرالزمان خیلی گسترده است، امتحاناتشون هم به اندازه همین مسئولیت های خیلی گسترده است. من به شما عرض میکنم، حالا تحلیل خود بنده طلبه ناچیزه، روز قیامت سوال های خدا از همین ماها خواهد کرد که ما به مخیلمون خطور نمی کنه و خواهیم گفت تو هیچ منبری به ما نگفتن اینو. چی میخواستی بگن تو منبرا بهت؟ بله واقعا همینطوره، ولی خیلی از منبرها که حالا محیط های مذهبی نگاه کنی، این اصلا منبر کلن تو دوره قاجار هم گفته میشد همین بود دیگه، یک کلمه فرقی نمی کرد. از ما چی سوال میکنن؟ انتظاراتی که از ما هست و باید دید. یه نمونه با فاصله مثال بزنم. پس دوستان من توجه بفرمایید، ما باید مطابق انتظارات، مطابق موقعیتی که این انتظاراتی که از ما هست و امتحاناتی که از ما هست عمل بکنیم، نه مطابق آنچه خود میپنداریم که در عالم خوبی هستیم. زمانه ما زمانه خوش و خرمیه، ولی این یعنی مسئولیتش سنگین تر. یه مثال بزنم، البته این مثال با فاصله است. بعد بنده حالا خودم میرم جلسه هیئت و روزخونیه دیگه، بالاخره ما هم شغلمون الحمدلله تو این وادیه و میشنویم تو فضاها، ولی مثلا خیلی کمتر به این موضوع پرداخته میشه. آه این که دیگه روایته که یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت یه غذای خوشمزه‌ای داد خوردن، حتما طرح بوده، حتما تصادفی نبوده. آقا این غذا انقدر خوشمزه بود، هی میخورد کم کم گریه میکرد. آقا فهمون چه گریه، گفت آقا نه غذا تا حالا من تو عمرم خوردم، نه دیگه خواهم خورد. من نمیدونم حضرت یه نفس قدسی به این غذا زده بودند و دمیده بودند یا چی شده بود، من نمیدونم. شاید هم واقعا یه آشپز حرفه‌ای داشتن. خب اینا بهتر خودشون بلدن غذا چجوری خوشمزه میشه، حالا این نیاز به کار غیبی و معجزه هم نداره. آقا طرف گریه کرد. آقا فرمود حالا چه گریه میکنی؟ گفت من چجوری تشکر این نعمت رو به جا بیارم، نمیتونم. بعد خدا منو مؤاخذه کنه چی؟ اینقدر صفا اثر روانی هم گذاشته بود روش، یا خودش خود کلن آدم با صفایی بوده؟ آدم های باصفا نعمت بهشون میدی رقیق القلب میشن، اینجوری شده بود. رزمنده ها تو جبهه جا نداشتن بخوابن، امنیت نداشتن، سرشون رو خاک میذاشتن، میومد خونه مادرش توی کمال امنیت و آرامش و گرما پتو میذاشتش میشه زار زار گریه میکرد. گریه میکنی چرا؟ میگو نمیتونم یه همه نعمت تعمل کنم. اصلا آدم رقیق القلب، آدم کریم نعمت بهش میدن این با صفا میشه، آدم لعیم نعمت بهش میدن خراب میشه. اینا دیگه روایت بلد. این آقا این حال خوشی پیدا کرد. حضرت فرمود این قضا رو روز قیامت ازت سوال میکنه؟ من از اگر اینجا بخوام سوال کنم از تو بد نیست؟ گفت خب بله، اخلاق کریمانه این نیست، شما هم سوال نمیکنید. فرمود خدا که من کریم تره که یه قضا میده سوال میکنه مگه؟ بخور بابا. یعنی نمایش رو اجرا کرد برای این جمله آخر. جمله آخر چی بود؟ فرمود اون نعمتی که ازت سوال میکنن نعمت ولایت ما اهل بیته، اونو چیکار کردی؟ آقا حالا شما الان تو جمهوری اسلامی بگو بفرمایید ولا تسألن يومئذ عن النعيم في الفاطمية. با کمال امنیت رفتی، غذات هم دادن، ها حالم کردی دیگه با ذکر حضرت زهرا و هیچی، همین مادی تفریح. خود حضرت زهرا نیومد تفریح با داشتن رسول خدا پدری با این عظمت همسری بید. جون داد در این راه، کتک خورد. بعد ما میشه مثلا کاری نکنیم. من برداشت عمومیم اینه که ما کمکاری داریم، از مساجد حد اقلی استفاده میکنیم، از آموزش پرورش حد اقلی استفاده میکنیم، از قرآن حد اقلی استفاده میکنیم، از فرصتهای تبلیغی تبلیغ دین حد اقلی استفاده میکنیم. از ما سوال میکنن و بعد مشکلاتی برامون ممکنه پیش بیاد. در غزوه حنین خیلی چیز عجیبی بود، تنها نبردی بود در صدر اسلام که اسلام جمعیتش بیشتر بود از کفر دشمن، تنها نبردی بود، بقیه همه کمتر بودن تا اون موقع. بله ماجرای فتح مکه بود، البته اونم استثناست، اونا هم اضافه شدن تو غزوه حنین. تو قرآن قصهش اومده، شکست خوردن، رسول خدا هم بود، امیرالمومنین هم بود. چرا؟ چون مغرور شده بودن. بابا ما که اونا رو میبریم، اونا که چیزی نیستن. خدا ترمزشون رو کشید کجا؟ سرت انداختی پایین میری. بعد توکل کردن به خدا و تضرع کردن و خدا، یا به خودشون اومدن تونستن. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام میفرماید که خیلی، یعنی ما استراتژیست مثل ایشون نداریم، فوق‌العاده است. من راحت به شما میگم بعد از ایشون یه نفر دیگر رو میشه نام برد، اونم شهید سید محمد باقر صدر. باز ایشون یه چیز دیگه است. ایشون میفرماید هر کسی درباره مشکل جامعه جوامع اسلامی و به ویژه جوامع شیعی، فکر کنم حتی فقط جوامع شیعی رو میگه نه جوامع اسلامی رو، میفرماید هر کسی یه نظری داره، من نظرم اینه بحران جامعه شیعی چیه؟ غرور اعتقاداتش، غرورشه که ناشی از اعتقاداتش. بعد جالبه شاخص غرور در اثر اعتقاداتو چی میگه ایشون؟ تو کار تبلیغی ضعیفی. مقام معظم رهبری قبل از محرم فرمودن چی؟ تبلیغ در حوزه ضعیفه. این بیشتر یه روحیه است، یه وضعیت روانی تا یک وضعیت مهارتی، بیشتر یک رویه فرهنگی اجتماعی توی جمع ما و جامعه ما تا یک بحث دیگر. وضعیت آخرالزمان وضعیت خطرناکیه. گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. هرچی نزدیکتر میشی محنت بیشتری آدم میکشه. ما داریم نزدیکتر میشیم به لحظه ظهور، به اون مسئولیت سترگ. واقعا الان تا میبینی جهان متوجه شعار ما شد، حقانیت شعار ما هیچ. نیم ساعت بعد از خوابت کم کنی. آقا مگه ما تو بدبختی افتادیم؟ تو خوشبختی افتادیم؟ بذار بخوابیم دیگه. این اون مسیریست که هست. هر کی نزدیکتر میشه التهابش، التماسش به خداوند متعال، توسلش بیشتر، و بعد هرچی نزدیکتر میشه جد و جهدش بیشتر و بیشتر و بیشتر. بیاد یه جوری استعفا بدیم برگردیم، نظرتون چیه؟ این خواهش میکنم، مرحمت فرموده ما را مس کنید از طلا بودن پشیمان گشته این به یه معنای دیگه ای ها، نه به معنای اون ضرب المثل. نمیشه برگردیم. یمن رسما الان به جبهه اسلامی اضافه شد. هیچ. الان میزنه باب المندب کنترلگر جریان مقاومت در یک نقطه حساس جهان شده. هیچ مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد 1000 برابر. دیگه اینا اگه شب یه چرتی هم میزدن دیگه نباید چرت بزنن. بله اینجوری قدرت افزایش پیدا میکنه، برسه به زمان امام زمان چی میشه؟ صریحاً این حرف رو امام صادق علیه السلام به کسی گفت، آقایون داره روز به روز اوضاع خوبتر میشه و این کار ما رو داره سخت‌تر میکنه. خلاصه عرض بنده امشب. بله معلوم شد آقا؟ یه بله یه چیزی ببرم. معلومه پس چی داریم میگیم، اگه بتونیم بگیم. اگه کار داره سخت‌تر میشه، یقینا نقص ماست. جوانهایی که دوچار مشکلات هستن یقینا نقص ماست، یقینا ما بهشون نرسیدیم. ولی مردم کوفه اومدن امام حسین محاصره کردن، به شهادت رسوندن، یقینا نقص امام حسین نبود، یقینا نقص امام حسن نبود، یقینا نقص امیرالمومنین نبود. ولی الان جوانها هرزگی بکنن، یقینا نقص ماست. زمانه عوض شده، مگه مثل اون زمانه الان؟ یقینا نقص ماست. اهتمام نمی‌ورزیم، نمی‌دونم. یه نفر اومد، زراره بود یا یکی از اصحاب مشهور امام صادق علیه السلام در جریان حج خدمت حضرت بود توی منا. بعد قاصبین اومدن و مثلا دیگه با یال و کوپال و اینا، اینم نگاه می‌کرد می‌دید بابا صاحب زمان امام کون و مکان این آقاست که اینجا غریبانه نشسته. گفت آقا کاش شما رئیس بودی، کاش شما اون امامی بودی که در صدر بودی. دیگه حتی نگفت ما کنار تو یه چیزی میبردیم از این سفره، اینم نگفت، همین فقط کاش شما بودی. حضرت فرمود ببین یه لقمه نون راحت داریم میخوریم، تو هم راحت داری زندگی تو میکنی، اگه من امام باشم دیگه تو آسایش نداری، شب تا صبح باید پیشینی پیش من برنامه‌ریزی کنی، صبح تا شب در خدمت به مردم باید جون بکنی، الان داری زندگی تو میکنی، برو حالتو ببر. خب الان ما کجای داستانیم؟ برمه من رفتم کره مریخ، اون قسمتش که رو به زمینه، اون قسمتش که رو به ایران و قمه، اونجا هم یه حوزه علمیه هست. طلبه داریم این خیالش نیست، راحت باش. بله. این روحیه روحیه‌ای بود که حضرت زهرا بهش اعتراض میکرد. میفرمود وقتی فتح نصیبتون شد دیگه دست از جهاد برداشتی؟ دست از تلاش برداشتی؟ دیگه حاضر نیست خودتون به زحمت بندازید؟ مسئولیت ما داره بیشتر میشه و سنگینتر، کار داره آسونتر. آه کار داره آسونتر میشه، ای خدا ای پیغمبر، کار داره ثمر بخشتر میشه، بعد ما داریم کمکارتر میشیم. حالا همه به خودشون نگیرن، شما مجاهد فی سبیل الله، من دارم همجوری میگم برایند کلی. یه زمان یه عالم دینی خودشو میکش نفوذ کنه بره توی مدرسه ای ساواک نگیردش، درسته؟ الان مدرسه کنارش هست، 10 سال به فکرش هم خطور نمیکنه بره سر بزنه. من چه؟ شما راحت باش. آقا آخر الزمان داره کار آسونتر میشه یا سختتر میشه؟ والله چه عرض کنم، شما بفرمایید. از یه جهاتی کار داره آسونتر میشه دیگه، حق از این واضحتر دیگه، باطل از این شکست خورده تر دیگه، استعداد برای پذیرش حق از این زمان بیشتر. یه جوونی داشت از وضع خراب حرف میزد و مقایسه میکرد با دوران دفاع مقدس، تو ماشین نشسته بود، من اینجا تا اونجا من با شما صحبت کنم، حالا بفرمایید. نه بعد گفتم تو چند سالته؟ فهمیدم اصلا بویی از دفاع مقدس به مشامش نخورد، اصلا به دنیا نیومده بود اون زمان. خب جوون بود دیگه، البته مال چند سال پیش بود، الان جوون معلومه، ولی چند سال پیش بود، شاید مثلا 10 سال پیش بود. دیدم خب بعد از دفاع مقدس کلا به دنیا اومده. حالا دوران بچگیش هم که بخوایم حساب کنیم دیگه هیچ اثری از دفاع مقدس نمونده تو جامعه. گفتم تو فکر میکنی که الان چند نفر بلندشن برن جبهه؟ و الان بیش از نصفی نمیرن. گفتم مثلا چند نفر میرن؟ یه میخواست بگه خیلی اوضاع خرابه. گفت فوق 40%. گفتم واقعا 40% الان میرن؟ و بله 40% هست دیگه. گفتم بعد اینقدر نق میزنی؟ بعد میدونی تو دوران جنگ چقدر میرفتن؟ وقتی بهش گفتم گفت واقعا؟ گفتم بله. پس الان 40 برابر، لااقل 20 برابر بیشتر شده. گوه عجب. بله خیلی به از او بهتر شده. برو بگی بخواب. اولین نتیجه ای که افراد میگیرن. کار آسونتر شده به دلایل مختلف و مسئولیت سنگینتر میشه. اینو باید چی کار کنیم؟ اینو باید چجوری جا بندازیم برای خودمون که شب و روز نداشته باشیم؟ بابا لا اله الا الله بنا نیست ما همیشه روضه حضرت زهرا بشه، روضه ابا عبدالله الحسین بشه، یه جلوه هایی از اون حال خوش معنوی رو بروز بدیم. و خدا بر میگرده، خدا میدونی که خیلی لاتمنش صحبت میکنه، اصلا لوتی عجیب غریبه، اصلا داشت مشتی باشه قرآن رو بفهمیم، بچه های با ادب اصلا قرآن نمیفهمن بعد جاشو، زهر هم ولشون کن، نمیدونم عبارت های مشتی قرآن عجیبه. شما خداوند متعال یه وقتی مشتی باید صحبت کرده، ببخشید آی تو که آشورا میای سنگ تموم میذاری، من چند تا حسین بفرستم تو گودی قتلگاه تا همه روزا اینجوری بودی؟ رود زیاد شده ها، من چند تا از زهرا بذارم بین در و دیوار تو تکون بخوری؟ بقیه وقتو چی؟ همش من با قربانی بدم؟ آقا خدا از نمیشه باش طرف شد، یه بار فاطمی هست، یه بقیه روزا باید تو خودت حسین حسین بکنی. نه آخه مردم که عاشورا، فقط اون مردم هم. تو چی؟ در زمان امام زمان هر روز حسین حسین یه عاشورا؟ نه ما اگه عاشورا بشه در خدمتیم، هیچی امام زمان برای چی نمیاد؟ من که نمیخوام برم شهید بشم که بگم حل من ناصر ینصر این بیاد خودشو برای من بکشه که. من الان یقین دارم امام زمان ارواح الله الفدا الان تشریف فرما بشن بفرمان حل من ناصر ینصرونی حداقل 100 میلیون نفر شهید داره پای رکاب، 100 میلیون نفر. یه نفر آمار نیروهای مقاومت سازماندهی شده رو به من میگفت، میگفت ولی تو رو خدا بالا منبر نگی. گفتم باشه نمیگم. ولی همینجوری بگاه کنی 100 میلیون نفر شهید میخواد. من بلاست شهید بشم. شما هم مثل که بدادت شدید ها، همش منتظر دیگه شهید بشه بیاد. این که نمیشه که. خب بذارید بحث رو به درد دل نکشونیم، حالا یه طرح بحثی بود امشب، ببینیم فردا چه ادامه این بحث میخواییم چی کار کنیم. یه بخشی از اینجور گفتگوهای دینی باید کتابخانه ای نباشه، باید چی باشه؟ زمانشناسانه باشه. زمان ما چه زمانه ایست؟ اقتضاعات این زمان چیست؟ و بعد متناسب با اون اقتضاع مسئولیت های خودمون رو بشناسیم و اقدام بکنیم. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ فرمود نعمت ولایت ما اهل بیت. از همون سوال میکنن چی کار کردیم؟ تقریبا هیچی که چه عرض بکنم، یه کمی کار کردیم. بله ماها اگر بین در و دیوار صدای فاطمه زهرا رو بشنویم تکون میخوریم، ولی بنا نیست اینجور بشه. با ما بناست نگذاریم کار به اونجا بکشه دیگه تا ابد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مادرهایی که کودکانشون رو از دست دادن، دیدید یه تصویر بین المللی و جهانی شد. مادری کودک قنداقه خودش رو از دست داده، تصویر جهانی شد دیگه. بالا قصه دیگه، مردم به دین و ایمان هم کاری ندارن. اما یه مادری کودک 6 ماهه خودش رو تو مدینه از دست داد، یک نفر نیومد بگه مادر حال شما چطور؟ یا فاطمه فدای مظلومیت و غربتت، چی کشیدی شما؟ میگه یه جوری حضرت زهرا بین در و دیوار فریاد زد، همه مردم مدینه شنیدن. همسایه عادیشون بود، میرفتن نگاه میکردن ببینن که یا حضرت زهرا ما دیگه نمیذاریم این وضعیت پیش بیاد، بگو اینو بگو. ما ننشستیم فقط برای تو گریه کنیم، ما میخوایم قلب تو رو شاد کنیم. من یه حرفای گاهی به ذهنم میاد، خیلی میترسم از حضرت زهرا، میترسم برداشت عمومی مردم بد بشه از این حرف، منم تون حرف بزنم. حضرت زهرا فرمود چرا بچه های من اینجوری حرف زدیم؟ حضرت زهرا صدا زد علی جان من کسی نیادا برای کفن و دفن من، قبر منو نشون ندیا. یه معناش تندش اینه، من گریه کن نمیخوام، رقیقش اینه نمیخوام هر کسی بیاد برام گریه کنه. اولا به شما تبریک میگم، شما رو فاطمه راه داده برای گریه کردن. اگر اراده فاطمه این بود، اراده فاطمه این بود قبرش مخفی بماند، ماند. برو مدینه بگرد ببین قبر دختر پیغمبر رو پیدا میکنه یا نه. اراده کرد، اگه اراده میکرد کسی براش گریه نکنه ما الان اینجا نبودیم. اراده کرد ما بیایم، اتفاقا اراده او در عالم اثر داره. یا فاطمه ممنونتیم، ما رو راه دادی، منت گذاشتی بر ما، ممنونتیم. گفتی علی کسی نیاد برای من گریه کنه جز این بچه هایی که رفیقای حسین من هم. ولی اینجوری بگو، بگو من نه تنها انتقام سیلی تو رو مادر خواهم گرفت، ریشه اونا رو می سوزونم، ریشه اون وضعیتی که تو دست به دیوار بگیری راه بری گریه کنی کسی به داد تو نرسه، مظلوم تو رو قرار بدن، ریشه اونا رو می سوزونه. یا فاطمه از ما قبول میکنی بگی مهدی تو بیاد دیگه بالای سر ما، ما غریب نمیگذاریمش. یه حرفایی بزن فاطمه زهرا، لبخند بزنی این شبهای آخر قبل از شهادتش تو بستر بیماری یه لبخندی رو لباش بنشینه، بگو یا فاطمه اگر من بودم مدینه میذاشتم کسی به علی چپ نگاه کنه. الا لعنت الله.